سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لحن پرسشی منظورمون وقتی که فرزندمون به واسطه جستجوگری شروع میکنه سوال کردن و ممکنه این سوالات از روی کنجکاوی باشه یا حتی تقلیدی باشه و از اون جایی که شروع آشنا شدنه با اشیا و رخدادهای مختلف با همین سواله خیلی اهمیت پیدا میکنه در بحث پرورش خیال، پرورش قوای بینایی، شنوایی و بقیه قوا. خیلی سوال میتونه کمک بکنه از جمله استفاده هایی که میشه آتش بچه رو نسبت به یادگیری میتونه بالا ببره و ظرفیتش رو برای یادگیری زیاد کنه. اینکه بچه ها نوعاً خودشون کنجکاو هستن و به هر حال سوال میپرسن این چیه اون چیه، بلکه اون چیزایی که برشون جدیده رو یا برشون یه مقداری عجیبه رو ازش سوال میپرسن. ولی این که بشه به این لحن جهت داد و استفاده های مختلفی غیر از اون کند و کاف که خود بچه داره کرد، این خودش یه هنری میخواد که میره تو انواع استفهام. شما وقتی یه مدل استفهام دارین که این چیه این چیه، یه مدل استفهام دارین که کجا کی، یه مدل استفهام دارین از فرایند کارا چگونه، این که شما بتونین در پایان 6 سال انواع استفهام رو، حتی استفهام هایی که حالت استفهام انکاری داره یا استفهام بازدارنده داره، این رو در فرزند فعال کنید. این خیلی در تفکر بچه خیلی موثره. یعنی شما دارین علاوه بر این که روحیه کنجکاوی رو در بچه فعال میکنید، علاوه بر اون در مورد انواع سوال و مواردی از این دست که خیلی در پرورش انواع توانمندی هاش موثره دارین استفاده میکنید. حالا هر کدوم از این سوالات برای خودش قدر و قیمتی داره. مثلا چیستی اشیا نوعاً کمک میکنه که بچه ها در مورد اشیای اطرافشون شناخت پیدا بکنن و اگه غفلت کردن نسبت به چیزها این رو توشون تداعی کنه که اونا سوال بپرسن و توجهشون نسبت به موارد مختلفی که با یاد بگیرن فعال بشه. در واقع این ذوقشون در سوال کردن چیستی رو فعال ترش بکنیم، نه اینکه خاموشش بکنیم. حالا ممکنه شما خیلی نخواهید جواب علمی دقیقی بهش بدین، ولی همین مقدار که اون سوال میپرسه خودش توجهش بهش جلب میشه. در مورد سوالهایی که در مورد کیفیت و چگونگی اتفاق افتادن یه چیزه، اینم خیلی مهمه که بدونه هر چیزی همینطوری به وجود نیامده، یه عواملی داشته، علتی داشته و نوعاً بچه ها نسبت به علت اشیا خیلی سطحی نگرن و طبیعتاً این حالت درشون هست، ولی میشه این رو عمیق‌ترش کرد و در واقع به سوالاتی که مربوط به چگونگیه اونا رو در لایه‌های عمیق‌تری برد، چگونه تر رو در واقع برشون مطرح کرد. مثلا یه غذایی درست میشه، این غذا چطور شده درست شده. ممکنه اصلا این غذا برش سوالم نباشه که این غذای خیلی خوشمزه، ولی این که ما یه کاری بکنیم که این تو ذهن کودکمون بیاد که این غذا اگه خیلی هم خوشمزه شده بر اساس تصادف نبوده، مثلا توش فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز هم درش قرار داره، یعنی بتونه عمق ماجرا رو بیشتر دقت بکنه. نوعا پدر مادرها نسبت به چگونگی با بچه هاشون کمتر صحبت میکنن و نسبتا هم بچه ها در مورد چگونگی اتفاقات کمتر سوال میپرسن. دلیلش هم اینه که این که افراد راجع به چگونگی یه مطلبی سوال بپرسن یه مقداری تفکری تره و از در دسترس کودک خارجه، در واقع باید بهش القا کنن و یاد بدن. و خیلی چیزا هست که میشه در موردش صحبت میکنن. لباسی که فرزند میپوشه به هر حال یه نخی داره، یه رنگی داره، یه فرایند داره، یه چگونگی در شکیریش هست، یه خیاطی دوخته. میشه راجبه این که القا کرد که اگه گفتی مثلا این لباس چجوری شده، بعد یکی یکی حالا در قالب داستان در قالب مطالبی القا کرد که از این به بعد فرزندان ما راجبه چگونگی اتفاق افتادنه یه جریانی از ما سوال بپرسه و این منجر میشه که خلاقیت فرزند از لحنای سوالی خیلی بیشتر فعال بشه. حالا خود اینا در واقع که ما داریم میگیم خود سواله، ولی در لحن ما باید از لحن اینا استفاده بکنیم. یعنی مثلا لحن چیستی با لحن چگونگی و لحن چرایی میتونه سه تا لحن مختلف باشه که ما باید بتونیم این لحن ها رو به بچه انتقال بدیم و وقتی که با یه چیزی مواجه میشیم اگر او از این سوالات نکرد با انتقال این لحن ها و شکل ها رو وادار کنیم به همچین شکل ها و لحن هایی که بعدا در پیامد اون سوال ها در دل اون شکل میگیره. پس ما سه تا سوال اصلی داریم، یکی چیستی، یکی چرایی، یکی چگونگی و اینا لحن داره و لحن های هر کدوم میتونه تو حالتهای مختلف هم ادغام بشه با حالتهای تعجبی، با حالتهای امری، با حالتهای مختلف هم میتونه چرا
سوالایی مثل کی و کی و اینا چی میشن؟
اینا میان روی کی و کی و اینا نوعا میان جزء چیستی ها قرار میگیرن که چیستی ها یا ممکنه زمان باشن یا مکان باشن یا شخص باشن یا شی باشه، ولی مثلا چه زمانی همون چیستیه یا کی همون چیستیه چه کسی.
آیا چی میشه؟ آیا جزو کدومه؟ اون جایی که از آیا استفاده میکنی،
آیاها اونا بعضی وقتاش چراییه بعضی وقتاش چگونگیه. یعنی البته کسی آیا میشود مثلا چه اتفاق بیفته فرایند و چگونگیه، آیا
میدانید که
آیا میدانی نوعا فرایند در واقع آیا نوعا فرایند چرایی نوعا مطرح میشه ولی خیلی ما نمیتونیم جواب بدیم و بهتر هم هست که خیلی تحریکش نکنیم. چگونگی خیلی خوبه در واقع مطرح بشه به خاطر اینکه
فرایند میشه چگونگی،
بله فرایند اون خیلی قدرت تجزیه و تحلیل رو در کودک زیاد میکنه. چیستی هم ارتباط فرد رو با اون زیاد میکنه که اونم مقدمه چگونگی اصل چیزی که بچه براش خیلی خوبه که بفهمه در واقع چگونگیه، که قبل چگونگی چیزی رو به همراه داره و اون چیزی که نباید خیلی بهش محل داد و خیلی نباید تحریکش کرد چراییه. چون وقتی فضا میره رو چرایی بیشتر جنبه های تجسس های بیهوده و سوال های بیهوده خیلی مطرح میشه و چون افراد مجبورن در مورد چرایی مطالب کلی مطرح بکنن، مطالب فلسفی مطرح بکنن، به همین دلیل چیزی رو داریم القا میکنیم که در حد توان فهمی فرزندمون نیست. حالا این کلیت سواله که
اگر وقتی که میگن که چرا اینطور شده، چرا اونطوره،
بعد چیکار کنیم؟ سوالات چرایی رو بایستی یا انتقال داد به چگونگی یا اساساً جوابش نداد یا انداختش روی خود چیستی اشیا و در واقع بچه ها به سرعت ذهنشون از چرایی خارج میشه. البته بعضی از بچه ها و شاکله ها رو چرایی خیلی تمرکز دارن، حتی اون کسایی که بچه هاشون به طور طبیعی و شاکله ای چرا چرا میکنن، نباید خیلی به چراها اعتنا نکنن، لحن چرایی بعدن تبدیل به لحنای اعتراضی و لحنای نجبازی میشه. به همین دلیل تقویت به نظر میرسه که نوعی بشه، ولی لحنای چگونگی به مطالعه و خوندن کتاب و شنیدن داستان و اینها ترغیب میشن و هرچقدر این چگونگی فعال بشه قدرت فرد در تفکر بیشتر میشه، که این آیات سوره مبارکه غاشی که میفرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، برایندها و چگونگی ها حتی از چیستی ها هم اهمیتش بیشتره، هرچند که ما شما بخواید چگونگی رو کار کنید حتما با چیستی هم بفهم. مثل اینه که بگین من باید به هر حاله ابل رو بشناسم، ولی اون چیزی که خداوند سوال کرده میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چگونه خلق شد.
حالا برای ایجاد طرح درس مثلا ما میگیم که اگه بچه اومد گفتش که چرا خدا میز آفریده، بگیم که بیا فکر کنیم با هم ببینیم میز چی هست، به نظرت به چی میگن میز؟ اگه گفت چرا ماشینا میتونن تون برن، بگیم که بیا ببینیم به چی میگن ماشین، به نظرت به چی میگن آسمون، به چی میگن خورشید، به چی میگن آدم. وقتی میگه من بچه خوبی بودم یا نه، بگیم که به نظرت بچه خوب یعنی چی، اگه چی کار کنیم خوبه، وقت لباس خوب به چی میگن، نمیدونم مهمونی خوب به چی میگن، غذای خوب به چی میگن، که خوب رو اصلا بشه معنی کنه میام تو بحث این که معنی کنیم چیزای مختلف و سیرش میدیم. یا مثلا اگر اومد گفتش که چرا خدا دست آفریده پا آفریده، بگیم که اگه گفتی از دست چه استفاده هایی میتونی بکنیم، یعنی میاد روی چگونگی استفاده از دست و پا و چشم و پدر و مادر و چیزهای مختلف، میشه یه مدل طرح درسی که میتونیم برای سنین مختلف داشته باشیم. حالا بین سنین مختلف تو مدل طرح درسی که میخواییم طراحی بکنیم چه فرقایی هست؟
کلن استفهام سوال در زیر 3 سال خیلی موضوعیت نداره و بیشتر میره روی سنین بالای 3-4 و هرچی که 7 سال نزدیکتر میشن استفهامات خیلی برشون موضوعیت داره. در سنین پایین دو سال سه سال که اینا شروع میکنن به تکلم کردن به طور طبیعی، خود بچه چیستی ها براش خیلی مهمه و سوال هم میپرسی
چیه
و این آغاز ارتباطش با اشیاء. منتها ما چون داریم الان بحث لحن رو مطرح میکنیم، یعنی لحن چیستی رو بهش بدیم، مثلا فکر کنیم با انگشتش، با دستش، با چهرهش راجبه چیستی بتونه ادا در بیاره و سوالش رو بدونه اینکه حتی بخواد با لفظ مطرح کنه یا با لفظ هم مطرح کنه، بتونه با قیافه و تغییر قیافه این رو اظهار کنه. چیزی که ما به در مثلا سه سال تمرین کنیم، بعد اینکه این فرزند تونست چیستی چیستی بگه، ما با القا بتونیم این با حالت چهره و دست هر موقع یه علامتی به کار میبریم، یعنی داریم راجبه چیستی شی حرف میزنیم. خوبیه این خاصیت لحنه که شما قدرت میدید به فرزندتون که بتونه با عزا و جواره خودشون سوالاتش رو انتقال بده و بعضی وقتا سوال به شکل کلام در نیاد، جذابیتش برای اون سوال کننده بیشتره و این خود این خلاقیت فرزند رو به تدریج بالا بود. سال چهارم در بچه وقتی چهار ساله میشه طبیعتاً قدرت خیال فعالیتش رو شروع میکنه، البته از قبل هم شروع کرده، بیشتر شروع میکنه، تمایز ها بیشتر قابلیت داره و خوبه که سوالات مربوط به کیفیت و چگونگی هم داخل بشه و باز لحن مربوط به چگونگی هم داخل بشه که این لحن مربوط به چگونگی یه لحن خیلی بامزه، جستجوگرانه که فرزند رو شبیه به دانشمندان میکنه برای کشف یه حقیقت، در واقع القاء عالمانه بودنه یه زندگی رو میتونه توی این لحن، مثل این که آدم وقتی راجع به یه چیزی فکر میکنه دستشو میذاره پیشونیش یا شقیقش یا یه کاری میکنه که همه بفهمند که داره راجع به اون فکر میکنه، این مربوط به لحن چگونگیه و داره اینو کشف میکنه و خوبه که این لحن انتقال پیدا بکنه. بعد شما بعض وقتا میبینید بچه تو خلوت خودش یا جای مختلف همین حالت رو از خودش بروز میده، شما میفهمید که داره راجبه یه چیزی چگونگیش فکر میکنه و شما میتونید اون موقع باش حرف بزنید و بیشتر کمکش کنید. یعنی اگه ما لحن استفهامای چگونگی رو با شکلهای مختلف فکر کردن که یه نفر وقتی فکر میکنه به خودش القا بکنیم، مثلا همین که دست میذاره روی شقیقه، نمیدونم ابروهاشو تو هم میکنه، داره مثل اینکه داره فکر میکنه، این منجر میشه که خیلی وقتا ببینیم در خلوت ها و در جای مختلف این شکل انتقال پیدا کرده و خب ما میتونیم ادامه اون مسیر رو با کودک همراهی کنیم و کمکش کنیم، یه هم کلامیه خیلی خوبی میشه ایجاد بشه. تقریبا ما ده ها حالت و شکل فکر کردن داریم که ما 3-4-5-6 تا از این حالت های فکر کردن رو میتونیم، شکل فکر کردن رو میتونیم به بچه انتقال بدیم و این از سال چهارم تا شش هفت سال این بحث چگونگی و همراهیش با چیستی میتونه خیلی خوب ذهن، یعنی در واقع هرچی که به سمت 6 سال میریم میتونیم همراه کنیم با داستان، با معما، با چیستان، با چیزهای مختلف و جریان فکر کردن رو تقویت کنیم.
بر اساس حرفای شما متوجه میشیم که بحث سوال خیلی درگیره با بحث تفکر. یعنی ما اگه داریم سوالو استارت میزنیم برای اینکه تفکر رو داریم استارت میزنیم. داشتم فکر میکنم به اینکه چه حالتهایی رو میشه پیشنهاد کرد برای فکر کردن. بعدی هیچ اینه که دست رو پیشونی بگذاره یا دست روی شقیقه بذاره، کله رو خلاصه یه جوری بگیره تو دستش که داره فکر میکنه. میشه گفت که دراز بکشیم کف اتاق، به سقف نگاه کنیم، دستامونم باز کنیم از هم، توی حالت آزادی فکر کنیم به سوالمون. یا مثلا دمر دراز بکشه روی زمین، پاشو از پشت بیاره بالا، دوتا دستشم بذاره زیر چونش، اینجوری فکر کنیم به سوالمون. دیگه چه حالتایی میتونه باشه برای این که پیشنهاد کنیم برای سوال؟
حالت چهره خیلی خوب میشه کار کرد.
مثلا چشما رو ببندیم، یه کم هم پیشونیمون رو چروک بدیم تو هم، فرو کنیم چشما رو اینطوری.
مثلا تمرکز کردن به یه جایی نقطه.
آها، فقط به یه نقطه نگاه کنی. میگن وقتی فقط به یه نقطه نگاه میکنی چیزی که یاد رفته یادت میاد. زل بزنی به یه نقطه روی دیوار بیرنگ یا سفید، دیواری که رنگ و رنگ و تابلوی نباشه، تا یادت بیاد مثلا. پس باز به حافظم و یاداوری هم یه ارتباط پیدا میکنه این بس. خب میشه به بچه ها اینجا تلفیقی کرد با لحن دعایی و ذکری که دعایی بخونیم راجع به تقویت حافظه، یه دعایی بخونیم برای قبل از مثلا
خیلی حافظه و اینا نمیفهمم،
که خودمون مثلا یادشون بدیم که این دو این دو چارت کلمه رو بگیم، به این موضوع فکر کنیم.
به اینا در خود پدر مادر خیلی خوب اثر داره، ولی بچه‌ها نو هم بحث حافظه و اینا رو خیلی، حتی اینکه چیزی یادشون رفته یا چیزی یادشون نرفته، اینا خیلی هستم، یعنی براشون موضوعیت نداره. چیزی رو نخوان سوال کنن براشون موضوعیت نداره، بخوان دم سوال کنن موضوعیت نداره. اینا وقتی که بزرگتر میشن براشون مهم میشه.
چی مهم میشه؟
که مثلا چی برشون، چی از حافظشون رفته، یادشون رفته یا تو ذهنشون هست. مثلا وقتی که بچه جدول ضرب رو یاد میگیره، خب بعدم برش مهمه که جدول ضرب از ذهنش نره. من دیگه ماله 7 سال دوم میشه، ولی 7 سال اول بحث حافظه برای خود فرزند خیلی اهمیت نداره.
به نظرم میاد بچه هایی که باهاشون پدر مادر سوال های مختلف رو مطرح میکنن و گفتگو میکنن، خیلی زود بچه های عاقل و باهوشی میشن. الان تو این بحث لحن منظور شما این هست که پدر مادر هم اهل سوال باشن و سوال های مختلف مطرح کنن، یا اون بحث سوال مال بعدن بحث دیگریه؟
سوال مطرح کنن که خیلی اثر داره، یعنی وقتی که بچه سوال میپرسه یا چیزی میپرسه، سعی کنن سریع جوابو ندن و سوالو با سوال جواب بدن. خیلی سریع قوت فکر بچه ها در واقع بالا میره. میگن که با بچه ها اگه جدل بکنی، که یکی از راه های جدلش همین سوال، مثلا چیزی میپرسه میگه شما چه فکری میکنی، و دوباره میگه تا اونجایی که ظرفیت داره سوالو برگردونید به خودش که اون خودش جواب بده. این قدرت فکر کردنش رو بالا میبره و اینکه تا چقدر شما میتونید این سوالو به اون برگردونید، یعنی تا چند دور میتونید سوالاتو برگردونید، این خودش قدرت خوشی و قدرت کلامیه بر فرزند رو خیلی بالا میبرد.
من گاهی میبینم مثلا بچه های رفقا که حالا از جلسه بازیشون برگشتن یه گوشه ای برای خودشون دارن با خودشون حرف میزنن، مثلا بهشون میگم که خوش گذشت، مثلا میگن بله. بعد میگم چه بازی هایی کردین؟ میگن بازی کردیم دیگه. تهش مثلا فوقش یه چیزی میگن، یه بازی رو میگن. بعد میگم که چند تا بازی شما امروز تونستین بکنی؟ میگن نمیدونی. نه میگم که کدوم بازی ها جالب تر بود به نظرتون؟ میگن جالب نمیدونی. بعد تو همین من میفهمم که هرچی هم ادامه بدم همین بساطه دیگه، نمیدونم. به نظرتون همینطور دفعه بعد و بعد مرتب همین سوالا رو ادامه بدم که اینا را بیافتن کم کم توجه پیدا بکنن به این موضوع ها؟
دیگه باید سوال حدس بزنین چه بازی میکردن، بعد شما مثلا یه بخششو بگین، بگی مثلا حتما خاله بازی میکردی، بعد خب اونا میگن نه. خب سوالو یعنی یه تیکه باید حدس بزنی جواب بدیم، اون حالا یا اون کارو میکرده یه کار دیگه میکرده، بعد دو مرتبه سوالتون رو تکرار کن. یعنی به هر حال نباید بچه ها رو زود رها کرد. وقتی یه مطلب میگم باید همینطور اینو کشتا تا از روش یه چیزی در میاد. و هنر والده و مربی در اینه که کلام قطع نشه و به نوعی این کلام ادامه داشته باشه، کش بیاد. هر چقدر بیشتر بتونن این رو کش بدن و ادامه بدن، که بعضی وقت تا جمله خبری میشه، بعضی وقت تا جمله استفهامی، ولی ما الان بحثمون بحث لحنه. یعنی وقتی این با لحن همراه میشه خیلی وضعیت بهتری رو پیش میبرن پدر مادر، یعنی جذابیت بصری ایجاد میکنه برای بچه و همراهیش در ادامه گفتگو خیلی بیشتر میشه.